ساعت 20 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از برخورد قاطع با حامیان اسرائیل در فضای مجازی خبر داد. شماری از کشورهای جهان حمله ایران به اسرائیل را محکوم کردند. دبیر کل سازمان ملل خواستار توقف فوری درگیری ها میان ایران و اسرائیل شد. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران روز یکشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد با کسانی که در فضای مجازی از اسرائیل حمایت کنند برخورد قاطع خواهد کرد. در این اطلاعیه سپاه پاسداران از شهروندان خواسته است در صورت مشاهده هر گونه فعالیت در حمایت از اسرائیل در فضای مجازی مشخصات صفحات مذکور و گردانندگان آنها را به سایت گرداب وابسته به این سازمان اطلاعاتی گزارش دهند. همزمان با این هشدار، دادستان تهران نیز علیه روزنامه جهان صنعت و یک خبرنگار اقتصادی به اتهام آنچه برهم زدن امنیت روانی جامعه و متلاطم کردن فضای اقتصادی کشور خواند، اعلام جرم کرد. ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا در واکنش به حملات تهران به اسرائیل گفت این حملات خطر تشدید تنش و بی‌ثباتی در منطقه را به همراه خواهد داشت. آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان نیز با محکوم کردن حمله تهران گفت این حمله کل منطقه را در معرض خطر فرو رفتن در هرج و مرج قرار می‌دهد. استفان سرژون وزیر خارجه فرانسه هم این حملات را سطح تازه‌ای در تهدید امنیت جهانی دانست و آن را به شدت محکوم کرد. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم این اقدام ایران را غیر قابل قبول خواند و گفت این اقدام نقض آشکار قوانین بین‌المللی است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در شبکه اجتماعی ایکس خواستار توقف فوری درگیری‌ها میان ایران و اسرائیل شد. آقای گوترش نوشت که تشدید تنش جدی ناشی از حمله گسترده ایران به اسرائیل را محکوم می‌کند. دبیر کل سازمان ملل تأکید کرد که نه منطقه و نه جهان توان و تحمل جنگی دیگر را ندارد. عربستان سعودی نسبت به تشدید تنش نظامی در منطقه و عواقب آن هشدار داد و از همه طرف‌ها خواست بیشترین شکیبایی را از خود نشان دهند. وزارت خارجه عربستان در بیانیه خود خواهان این شد که مردم منطقه از خطر جنگ در امان بمانند. دولت عربستان از شورای امنیت سازمان ملل خواست مسئولیت خود را در قبال حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بر عهده گیرد و مانع از تشدید بحرانی شود که در صورت گسترش ممکن است عواقبی جدی داشته باشد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در تشریح ابعاد حمله موشکی و پهپادی ایران علیه اسرائیل گفت محدود بودن در دفاع مشروع و تنبیه رژیم اسرائیل به این معناست که جمهوری اسلامی هیچ هدف غیر نظامی را در پاسخ خود تعریف نکرد. از طرف دیگر با توجه به رهگیری تمام پهپادها و موشک‌های کروز ایران، طبق گزارش‌های رسیده تنها چند موشک بالیستیک ایران به یک یا دو نقطه نظامی اسرائیل اصابت کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با عطا هودشتیان استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا داشتم، ابتدا پرسیدم این نوع حمله محدود ایران آیا آن بازدارندگی را که مد نظر جمهوری اسلامی است در اسرائیل ایجاد می‌کند؟ عطا هودشتیان:
فکر می‌کنم که پاسخ منفی باشه. شما اگر در نظر داشته باشین که جمهوری اسلامی وضعیت امنیتی خاورمیانه رو در طول حداقل دو دهه اخیر به دقت رصد کرده، میدونه که اسرائیل به همراه نیروهای پشتیبان خودش یعنی ایالات متحده و دیگران امکان زدن پهپادهای از این دست رو داره. نیروی دفاعی اسرائیل این امکان رو داشته و به این لحاظ هر کسی که این گونه هدفگیری رو بررسی بکنه که اهداف غیر مسکونی بودن، اهداف نظامی بودن، اهدافی بودن که مراکز اقتصادی اسرائیل رو در نظر نداشتن، بلکه به روی زمین خشک بدون کسی اینکه کسی مورد ضربه قرار بگیره رو ایران هدف گرفت در خاک اسرائیل. بنابراین ایران به نظر میاد که میدونسته که اگر این پهپاد رو بفرسته به خاک اسرائیل در واقعیت کلام نمیرسه و شاید یکی دو تاش برسه، بقیه رو میزنن. این مسئله بسیار مهمه که اردن وارد ماجرا شد. امروز صبح تلویزیون فرانس 24 اطلاع داد که حتی فرانسه چند پهپاد ایران رو زده که در مسیر رفتن به اسرائیل بوده، برای اینکه اطراف پادگان‌های فرانسه در منطقه می آمده. میخوام بگم که یه نوع اتحاد نانوشته یعنی به وجود اومد و این رو این جمهوری اسلامی داره میبینه و موقعیت خودش رو به نظر من بسیار لرزان میبینه و بیش از این عمل نخواهد کرد.
چنین حمله چقدر باعث میشه که اسرائیل در برخوردش با ایران تدابیرش رو تغییر بده؟
خب ببینید، تا کنون اسرائیل بهانه خیلی مستقیمی برای دخالتگری نداشته، برای حمله به ایران اونطور نداشته. گروه ها و کشورهای اروپایی اندک خجالتی برای برخورد میکردند، از جمهوری اسلامی میترسیدند. امروز به نظر من جمهوری اسلامی در دام اسرائیل افتاد و اتفاقا بهانه به دست اسرائیل داد که اسرائیل با این نظر که صدها پهپاد به سمت خاکش حمله ور شده اند بتونه که بگه من الان میخوام بزنم. و اتفاقا میخوام بگم که کشور دول غربی این دفعه دیگه به صورت خجالتی برخورد نمی کنن با جمهوری اسلامی. اونها هم از این حملات چه بسا مستقیم و غیر مستقیم دفاع کنن.
خب جمهوری اسلامی مدام تاکید میکنه که از حق مشروع خودش در پاسخ دادن به حمله اسرائیل علیه کنسولگریش استفاده کرده و طبق قوانین بین الملل میگه که در واقع من حق پاسخگویی داشتم و از این حق پاسخگویی استفاده کردم. از این نظر شما چه فکر میکنید؟
از این نقطه نظرم برای هواداران جمهوری اسلامی که امروز در جهان بسیار کم هستن، حتی روسیه و چین هم واقعا از ایران دفاع نخواهند که در آینده، برای اونها شاید قانع کننده باشه. اگر این منطق رو ما در جلو بگذاریم، اسرائیل در حال که کشور ثالثی به منافع و به صلاح حاکمیت ارضی ایران یعنی سفارت ایران حمله کرده، خب ایران میتونست از سوریه این کار رو بکنه، ایران میتونست از سوریه حمله بکنه به منافع اسرائیل، یه پادگان نظامیش تو یک سفارت شو هم جای دیگر بزنه در جای دیگه. اینه که ایران دیوانگی کرد جمهوری اسلامی و داره خاک یک کشور دیگر رو حمله میکنه، تمامیت ارضی اون رو مورد اصابت قرار داده و این دست در واقع با هر مشروعیتی باشه، با هر بهانه‌ای باشه، همچه که میفهمه، و دست اسرائیل باز میکنه برای حمله به جمهوری اسلامی. و این خیلی برای ما شرمنده هم جای شرمندگی داره، برای اینکه مردم ایران مورد حسابات قرار میگیرند و جنگ خانمانسوز میتونه مردم هم اسرائیل و مردم منطقه رو و مردم ایران رو مورد حسابات و تباهی قرار بده.
با توجه به حمایت هایی که آمریکا از اسرائیل کرد، از قبیل ارسال جنگنده هایی که بتونه به هر حال قدرت نظامیش رو بالا ببره و بعدم رهگیری پهپادها و موشک های کروز ایران، آیا از نظر جمهوری اسلامی الان آمریکا شریک اسرائیل محسوب میشه؟
ببینید، آمریکا به طور طبع بایدن نمیخواد به طور مستقیم دخالتگری در این جنگ داشته باشه و اینو گفته. اما به طور کلی تمام قد در برابر جمهوری اسلامی از اسرائیل پشتیبانی میکنه. اما اگر خود گفته دیگه، خودتون میدونید که گفتن که اگر اسرائیل به ایران وارد با ایران وارد جنگ بشه، شرکت در جنگ به طور مستقیم نمیکنه اما از اسرائیل دفاع میکنه. این به این معنی که مثلا پایگاهاشو در قطر که خب هزاران به اصطلاح سرباز ایالات متحده اینجا مقیم هستن در اختیار بگذاره، یه مهمات بده، یه پشتیبانی های لوجستیکی داشته باشه، اما شرکت مستقیم نمیکنه. اما این برای اسرائیل مهم نیست، مهم اینه که ایالات متحده قبول بکنه که در نهایت الان ایران اسرائیل مشروعیت این رو داره که چون به به سرزمینش حمله شده، حالا اصابت کرده زمین رو نکرده یا یه درصد کرده از مجموع صدها پهپاد، مهم نیست، حمله شده، الان مشروعیت این رو اسرائیل داره برای اینکه حمله به ایران بکنه. و می‌دونیم که اونجایی که میخواد حمله کنه، فکر نمی‌کنم مثلا فرض کنم این روز من مناطق مسکونی در ایران باشه، بلکه مناطق اتمیه. یعنی اون تارگت اصلی که اسرائیل در نظر داره در واقع مرکز اتمی. این مسئله برای اسرائیل مهمه. این چیزی مربوط به اسرائیل، مسئله اتمی ایرانی که اسرائیل بتونه هرچی نمیخواد که جمهوری اسلامی صاحب بمب اتمی بشه.
گفتگوی بود با عطا هودشتیان. اما علی واعظ تحلیلگر مدیر پروژه ایران و مشاور ارشد رئیس گروه بین‌المللی بحران در گفتگو با هانا کاویانی درباره موضع واشنگتن نسبت به حمله ایران به اسرائیل و پاسخ احتمالی اسرائیل چنین میگوید.
ببینید، پیام رسانی آمریکا پیش از حمله ایران مسلماً خطاب اصلیش به ایران بوده که ایران دوچار این سوء محاسبه نشه که چون دولت آقای نتانیاهو روابطش خدشه‌دار شده با دولت آقای بایدن، دولت آمریکا اسرائیل رو رها خواهد کرد و اسرائیل تنها خواهد بود در مقابل ایران. و همچنین در واقع هشداری است به ایران در مورد تبعات گسترده تر کردن جنگ و همچنین هدف گرفتن نیروهای آمریکایی در منطقه. بنابراین لحظه بسیار قاطع و هشدارآمیزی بوده. احتمالاً لحنی که امروز در گفتگوهای خصوصی با اسرائیل خواهد بود بیشتر معطوف به این خواهد بود که اسرائیل رو متقاعد بکنن که دیگه جنگ رو بیشتر از این ادامه نده. ولی اجازه بدید این نکته رو یادآوری کنم که به هر حال این امر غیر قابل پیشبینی نبود که اگر جنگ غزه طولانی بشه نهایتاً ممکن هست که این تنش‌ها به بقیه نقاط منطقه هم سرریز بشن و فقط مسئله زمان بود که نهایتاً این تنش‌ها رو از کنترل ممکن بود خارج بکنه. و واقعاً خود دولت آقای بایدن هم یکی از مقصران اصلی وضعیت فعلی است متاسفانه، برای اینکه حتی ببینید یک راه خروج آبرومندانه برای ایران بعد از اتفاقی که در دمشق افتاد هم فراهم نشد. یعنی اگر به عنوان مثال شورای امنیت سازمان ملل حمله به یک مکان دیپلماتیکی که به صورت رسمی ثبت شده رو که برخلاف کنوانسیون های وین هست محکوم کرده بود، شاید واقعا میشد یک به نفع آبرومندانه این مسئله رو ختم.
چرا آقای وایس فکر میکنید این اتفاق نیفتاد؟ یعنی فکر میکنید که این نگرانی در واشنگتن به طور مثال وجود نداشت یا در پاریس یا در لندن که این وضعیت میتونه به یک وضعیت بسیار خطرناکتری، چیزی که سالها به هر حال این مناقشه بین ایران و اسرائیل چیز جدیدی نیست، اما چرا جلوگیری نشد از این که بخواد این اتفاق بیفته؟
ببینید، من فکر میکنم اگر نگاه کنیم به در واقع رویکردی که در چند ماه گذشته ایران در پیش گرفته بود که به هر حال یک صبر استراتژیکی رو داشت از خودش نشون میداد و دست به عصا حرکت میکرد، احتمال زیاد اسرائیل رو به این نتیجه رسونده بود که هزینه یک چنین اقداماتی کم خواهند بود و اینکه ایران واقعا جرأت و شجاعت پاسخ دادن رو نخواهد داشت. و من فکر میکنم تا حد زیادی این برداشت در واشنگتن هم وجود داشت و بنابراین تبعات اون رو به این شکلی که امروز شاهدش هستیم بدون شکی در نظر نداشتن. اگر داشتند حتما به گونه دیگه برخورد میکردن.
آقای واعظ، کشورهای دیگری در منطقه هستند در میان این جغرافیای بین ایران و اسرائیل. فکر میکنید که این کشورها آیا فرصتی دارند برای اینکه بخوان جلوگیری بکنند از تنش بیشتری که در همسایگیشون میتونه دامن خودشون رو هم بگیره؟
ببینید، این تلاش ها باید قبل صورت می گرفت، ولی در حال حاضر هم با توجه به این که به هر حال اسرائیل به ایران ضربه ای زده، به نظر میاد ایران پاسخی داده و الان هست که دیپلماسی می تونه نقش مؤثری بازی کنه و به هر حال کشورهای همسایه، قدرت های جهانی، اینها می تونن سعی کنند که هر دو طرف رو راضی بکنن که همینجا یک خط زیر این تنش را بکشن و در واقع این زد و خورد بیشتر از این ادامه پیدا نکنه. چون ببینید اگه دور اول رو بخوایم به اسرائیل نسبت بدیم، کاری که در دمشق کرد و دور دوم اقدامی باشه که ایران کرده، دیگه باید سعی کرد که دور سوم و چهارمی در کار نباشه، برای اینکه حتماً تنش ها از اونجا به بعد غیر قابل کنترل خواهند شد. یعنی شما ببینید اسرائیل ممکن هست که با حمله به سفارت کنسولگری ایران در دمشق عملا مثل اینه که به خاک ایران حمله کرده باشه، ولی حمله به خود خاک ایران مسلما تبعات بسیار وخیم‌تری در پی خواهد داشت. و ما الان اگر شاید 50% وارد یک جنگ منطقه‌ای شدیم، بعد از حمله مستقیم به ایران 100% در یک جنگ منطقه‌ای خواهیم بود.
بله، گفتگوی بود با علی واعظ و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.